أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. در بیماری هایی که مربوط به بینی و حنجره هست، یکی از راهکارهای بسیار مؤثر برای جلوگیری از درد حنجره گلو اینه که غذایی که انسان میل میکنه افتتاح و اختتامش با نمک باشه. تأکید فراوانی هم شده رو این جهت، از جمله این روایته که پیامبر می‌فرماند خدای متعال وحی کرد حضرت موسی علیه السلام که ابتدای غذا و انتهای غذا نمک استفاده بکن، که از 70 درد فاصله میگیری، شفا پیدا میکنی. احون و کوچکترین اون 70 درد بیماری جنون هست، یعنی دیوانه نمیشی. جزام و برس، این دوتا بیماری پوستی هم برات شامل نمیشه. یکی هم درد حلق و درد دندان، این هم با همین افتتاح مل و نمک. یکی هم درد شکم، بخشی از دردهای شکم با همین نمکی که قبل از غذا و بعد از غذا استفاده میشه اینها خوب میشه. مقدارش که به مقدار کم، مقداری که انسان بتونه تحمل بکنه، یه مقداری هم مقدار که متعارفه یک کمی استفاده میکنه، که این شوری نمک در ابتدای غذایی که بره، این هم رفع درد میکنه، هم اشتها رو به وجود میاره. آخر کار معمولا حلق، چون غذا خورده یه مقدار چربی از غذا دور حلق هست یا دور دندونها یا حتی آرواره ها، اینها وقت به مرور میکروب میگیره، حتی چرک میگیره زیر پوست، زیر دندونها، بیخ دندونها، گاهی چرک به مرور چند سال که میگذره اینا. وقت نمکی که استفاده میکنه این سبب میشه که رد میکنه. بهتر از نمک سرکه هست، اینا تو روایت هایی داره که از سرکه استفاده بکنیم. باز سرکه مقدار کم، نه خیلی زیاد، مقدار کمی که بتونید میل بکنید. سرکه برندگیش خیلی بیشتر از نمکه. حالا اگه بتونید یه مقدار تو حلقتون قرقره بکنید، که جلسه گذشته یه مقدار تو این زمینه صحبت کردیم، دیگه خیلی بهتر هست. همچنین گلو درد یکی از راهکارهای معالجش، امام صادق علیه السلام میفرمان ما وجدنا لوجع الحلقه مثل حسب لبن. فرمان برای درد گلو دوایی بهتر از شوربا، شوربایی که با شیر درست شده باشه، من نیافتم بهتر از این که بتونید با شیر یه مقدار شوربا درست بکنید و استفاده کنید. یک یکی دیگه از چیزایی که برای باز حنجره و بینی بسیار مؤثره، قوه بویایی انسان گاهی ضعیف میشه. نه اونایی که ندارن اصلا، اونایی که دارن یعنی استشمام میکنه بو رو میفهمه. اما گاهی تو بعضی حالتها بعضی عناصر بدن کم و زیاد که میشه، قوه بویایی او ضعیف میشه. برای تقویت این قوه بویایی پیامبر میفرمان علیکم بالمرزنجوش. مرزنجوش هم تو عطاریا دارن، منتها توی عبارت دارد فشموه و فانه جید للخشام. مرزنجوش رو معمولا دم میکنن و استفاده میکنن، اون دم کردش هم خوبه، اما این روایت برای قوه بویایی حضرت میفهم مرزنجوش رو بوی او رو استشمام بکنه، بگیری در بینیتون چند تا نفس عمیق ازش استفاده بکنید. برای خوشام که همون انتهای بینی رو میگن که باش بوها رو استشمام میکنی، میفرمان که اونهایی که ضعیف شده این براشون خوبه. و اما بحث زکام، زکام مباحث فراوانی داره. اصل زکام رو بدانید که مفید برای بدنه، زیاد ناراحت نشید از زکام. حتی تعبیر پیامبر اینه از زکام ها جندون من جنود الله تعالی یبعثه الله علی الداء فیزیله. فرمان زکام خودش یک لشکری از لشکریان خداست که خداوند این لشکر رو میفرستد که حمله بکنن به دردهایی که تو بدن هست و این دردها رو از بدن بیرون بکنه. اصل زکام اینه، یعنی اون آبریزش بینی از این جهت مفید برای بدنه. و خود پیامبر رو تو عبارت حدیث داره که لا کان لا یتداوا من الزکام. خودشون هر وقت دچار زکام می شدن مداوا نمی کردن و می فرمودن و یقول ما من احد الا و بهی عرق من الجزام. فرمودن که هر انسانی یه رگی از بیماری جزام داره و یعنی آمادگی داره که بیماری پوستی بگیره، و وقتی که زکام میگیره این باعث میشه که پیشگیری پیدا میکنه از بیماری پوستی. اینا رو عرض میکنیم که اگه حالا بحثای بعدی رو میکنیم یه طرفه قضاوت نکنیم. اصل زکام بنابراین دارد یه سری بیماری ها رو از بدن بیرون میکنه، به طور طبیعی هم هست. خدای متعال از این طریق خواسته که یه سری میکروب ها دفع بشه. مثل کسی که فرض کنید اسهال پیدا میکنه، اسهال هم در حالی که ظاهرش خوب نیست ولیکن با اسهالی که شخص پیدا میکنه باز یه سری میکروب ها از بدنش خارج میشه. خب و اما راجع به دفع زکام چه بکنیم؟ امام هشتم علیه السلام میفرمان کسی که میخواد تو زمستان زکام رو از خودش دور بکنه و در کل زمستان دچار بیماری زکام نشه، هر روز 3 قاشق عسل با موم میل بکنه. روزی 3 قاشق. فلیأکل کل یوم 3 لقمه شهد. این باعث باعث میشه که در کل زمستان اصلا زکام دچارش نشه. کار دیگری که باز وارد شده بوییدن گل نرجس هست. امام هشام علیه السلام فرمان گل نرجس رو استشمام بکنه، فنهو یعمن و زکام و کذالک الحبت و سودا، و همچنین از چیزایی که دفع این بیماری رو میکنه بیماری زکام رو سیادونه هست. سیادونه خیلی خواص داره و مقدار کمی رو در حد چی بگم یه قاشق چای خوری کافیه، سالا خیلیش نه، در حد یه قاشق همین داشته باشه تو زمستان مرتب استفاده بکنه اصلا دچار زکام نمیشه. این مال زمستانه. و اما تابستان، حضرت فرمودن اگه تو تابستان میخواد زکام دچارش نشه روزی یه دونه خیار میل بکنه، و همچنین ولیه زرل جلوس فشمس، اگه میخواد زکام تو تابستان پیدا نکنه تو تابستان زیر نور خورشید ننشینه، تابش نور خورشید براش مضره. یک راه دیگه برای معالجه زکام اینه، راهکارش افراد بدونن خوبه، چون یه موردی داشتیم سال گذشته از اون طریق سیادونه و اینا ما هرچی رفتیم جلو دیدیم خوب نمیشه، لذا بعضی ها ممکنه از یه راهکار دیگه مناسب باشه. لذا این 4-5 راهکار است برای دفع زکام. گرچه گفتم اصلش هم خوبه، آره شخص ناراحت نشه، این بیماری ها رو داره از بدنش با همین آبریزی دفع میکنه. اما یه راهش هم اینه که وقتی میخواد بخوابه یک پنبه ای رو برداره و آغشته بکنه به روغن بنفشه و این رو به پشت خودش بگذاره، محل خروج مدفوع. وقتی میخواد بخوابه این پنبه رو که آغشته است به روغن بنفشه این کارو بکنه موقع خواب. اینو امام صادق علیه السلام فرمان فانه نافع للزکام انشاءالله تعالی، جلوگیری از زکام میکنه. و اما چند تا مطلب رو هم راجع به عدسه عرض بکنه. عدسه هم نکاتیش که باید پیرامونش بدانیم. راجع به عدسه حرف خیلی هست، من 4-5 مطلبش حالا یاد داشتم خدمتون عرض بکنم. پیامبر می فرماد عدسه برای مریض دلیل عافیت اوست و راحتی برای بدن اوست. امام صادق علیه السلام می فرماد کسی که عدسه خیلی می کند این از 5 بیماری مسون می ماند. یکی از بیماری جزام که اون بیماری پوستی است. یکم الریح الخبیثه التي تنزل في الرأس والوجه، بادهایی هست که در سر و صورت جا میگیره و باید اینها بیرون بره. عدسه یکی از کاراش اینه، تکون شدید میخوره به سر و این بادها رو حرکت میده و بیرون میکنه. البته باد خیلی نیست، دیدید گاهی تو آب کمی قطرهای هوایی در کنار آب هست، تو بدن انسان اینا خوب نیست و عدسه اینها رو بیرون میکنه. سوم فرمودن یأمن و نزول الماء فی العین، آبی که در چشم وارد میشه عدسه بیرون میکنه و اصلا امنیت میده. شاید منظور هم آب مروارید است که امروز پزشک اسمشو میذارن، دیالا کلمه مرواریدش تو طب قدیم نبوده این اسمش. همون فرمان عدسه امنیت میده. و چهارم یأمن و من شدت الخیاشیم، انتهای سوراخ بینی گاهی اینا سخت میشه، سفت میشه، وقت عدسه سبب میشه این حفره ها و سوراخ هایی که انتهای بینی است اینا باز میشه. و یکی از سوراخ ها، سوراخ های حفره های بینی، همون حالتیست که عذرخواهی میکنم آب دماغ خارج نمیشه، حالت زکامانن میشه، وقت این عدسه اون راه رو هم باز میکنه. البته این عوامل دیگه هم داره، گاهی که بینی، آب بینی سخت میشه و خارج نمیشه و شخص میخواد با فشار اونها رو خارج بکنه، گاهی به خونریزی هم مبتلا میشه. این یکی از راهکارهاش هم اینه که شما یه صابون به بینی و اطراف بینیتون بزنید و شاید عاملش این باشه. چربی روی بینی برای بعضی زیاد هست، این چربی اگه رها بشه اثر رو داخل بینی، شاید صابون مختصری که به صورت بزنید، صورت رو بشویید، بعد که یه فین بکنید متوجه میشه اگه راه باز شده عاملش همین بوده. و پنجم فرمودن یأمن من خروج شعر فی العین، عدسه سبب میشه که مو در چشم روییده نشه. البته اینا به ندرت، بعضیا اینا رو ما بهش توجه نداریم، بیماری ها عادی برامون، خدا امنیت بهمون داده، خدا همه بیمارها رو هم شفا بده. گاهی توی شرایطی خلاصه یه دونه مو تو چشم در میاد و بعد میفهمی که چه سختی هایی داره. اون عدسه‌ای که میکنه مانع این میشه، یعنی اون عاملی که تولید مو میکنه اگر جابجا شده باشه، رفته باشه تو قرنیه چشمی، رو خارجش میکنه. امام هشتم علیه السلام به کسی فرمودن میدونی عدسه چیه؟ خب اون نمیدانه چیه. حضرت یه توضیحی دادن، فرمودن گاهی شخص یه نعمت خدایی بهش داده شده، وقت این فراموش میکنه شکرشو به جا بیاره. خداوند متعال بادی رو مسلط میکنه به این شخص، این باد میاد تو بدن او یه دور میچرخه و در نهایت از بینی او خارج میشه. همچی که میاد از بینیش خارج بشه، این یه مرتبه یاد نعمت الهی میفته و برای همین عدسه‌ای که میکنه یه شکر به جا میاره، میگه الحمدلله. اما هنوز یادش نیومده که قبلش یه نعمت دیگه خدا بهش داده بود. حضرت می فرمان این الحمدللهی که برای عدسه گفت، خداوند اینو به جای اون شکر اون نعمتی که نکرده است قبول میکنه ازش. خب حالا این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است، این که فهمدن باد میاد در کل بدن میچرخه، این کاشف از اینه که عدسه کل بدن رو تحت تاثیر قرار میده و فقط مغز و دماغ نیست، بلکه کل بدن راحت میشه. و همچنین فرمودن حضرت دنبال همین روایت فرمودن و ما عطس عاطسون الا هضم له طعامه، کسی که عطسه میکنه طعامش هم خوب هضم میشه، اثر میذاره رو هضم غذا، مثل اینکه قبلش یه مانعی بوده یا غذا با کندی آهسته میرفته جلو، وقتی که تکونی میخورد کل بدن هضم غذا هم بهتر میشه. یه داستانی هم داره راجع به خادمه امام عسکری علیه السلام به نام نسیم. این خادمه بعد از یک شب که امام زمان علیه السلام به دنیا اومده بودن داخل خونه بود، خب دید که نوزاد به دنیا اومده، اطلاع داشت. یه شب بعدش بود، من کنار نوزاد رفته بودم، عطسم گرفت، یه عطسه کردم، وقت نوزاد یک شبه که تازه به دنیا اومده بودن فرمودن یرحمک الله، خداوند مورد ترحم قرار بده، تو را رحمتت بکنه. نسیم خیلی خوشحال شد که این نوزاد یمچین دعایی رو در حقش کردن، میگه ففره تو به ذالک، خیلی شاد شدم. بعد حضرت فرمودن علا و بشیر و که علا و بشیر و که فل اتاس، میخوای یه بشارت هم بدم برای عدسه؟ گفت بله. حضرت فرمودن هو امان من الموت ثلاثت ایام، کسی که عدسه بکنه از سه روز مرگ در امانه، مرگ طبیعی، نه اینکه حالا چاقو بزنه خودکشی بکنه یا تصادف بکنه، اون که نه، اون مرگ طبیعی نمیاد، یعنی اون میکروب هایی که داخل بدنشه بیرون کرده. تو بعضی روایت ها بیش از سه روز هم داریم که حالا خدمتون میگم، چون عدسه هم متفاوته، بلاخره گاهی یه عدسه میکنه، گاهی دو تا سه تا، گاهی ضعیف از عدسه، گاهی شدیده، اینا مختلفه و تأثیرش رو بیرون کردن میکروب از بدن متفاوته. حالا تو این روایت حضرت به او گفتن که تا سه روز در امان از مرگ هست. اما روایت دیگه است که مردی از اهل تسنن خدمت امام صادق علیه السلام بود، خیلی هم از امام لذت می برد، حالا اعتقاد نداشت به ولایت حضرت، اما میگه مجلس اون حضرت انبل بود، انبل و مجلسن بود، یعنی پربارترین مجلسی بود که هر وقت میرفتیم خدمت امام خیلی چیز یاد میگرفتیم، مثل مجالس دیگه نبود، عادی نبود. و از جمله میگه یه روز امام به من گفتن که عدسه از کجا خارج میشه؟ خب منم گفتم از بینی. حضرت فرمودن که اشتباه گفتی. گفتم که قربانتون بشم، پس خودتون بفرما عدسه از کجا خارج میشه؟ حضرت فرمودن من جمیع البدن، فهمدن عدسه از تمام بدن خارج میشه. بعد حضرت یه مثال زدن، گفتن نطفه، اونم همینطوره، نطفه ای که خارج میشه بعد نوزادی ازش به وجود میاد، اونم فرمودن تخرج من جمیع البدن، درسته از یک جا خارج میشه اما صدورش از کل بدنه، به طوری که اون بچه ای که به وجود میاد اون چشم و گوش و همش گاهی شبیه به مادرشه یا شبیه پدرشه یا شبیه هر دوه، این نطفه از جمیع بدن ساخته شده و ساختارش اینه. فهمدن عطسه هم همینه. بعد فهمدن اما رأیت الانسان اذا عطسه نفذ اعضاؤه، نمیبینی وقتی یک کسی عطسه میکنه کل بدنش تکون میخوره؟ این نشون دهنده اینه که این عطسه از کل بدن خارج شده. بعد حضرت فرمودن و صاحب العطسه یأمن الموت سبعت ایام، تو این روایت دارید کسی که عطسه میکنه تا هفت روز از مردن در امانه. باز این مردن هم مردن طبیعی منظوره. من یه توصیه هم بکنم چون در آستانه انتخابات هستیم، هنوز بعضی تو بین مردم، نه بین شماها، تو بین مردم بعضی هنوز تردید دارن برای شرکت، یا حتی چه بسا میگن ما شرکت نمی کنیم. یخ اینا تو دوستانتون، همکاران، تو اقوام، همسایه، و اینه که میشناسین دو روزه همه رو بصیرت بهشون بدید. هر کدوم از شما 20 تا 50 تا هر چی میتونید افراد رو تشویق بکنید به حضور، و همیشه بدونید کشور اینطوریه. اگه مثلا میخوام یه هوای پاک داشته باشیم، خب باید تمام خودرایی که تو خیابون هستن همه دست به دست هم بدن. این نمیشه یکی بگید نه من یه دونه که حالا چه اشکال داره. خب تو چرا همه جامعه از همه یه دونه یه دونه ها به وجود میاد؟ اصلا ما جامعه نداریم که مثلا یه انسان بشه دو تا انسان، ده تا انسان، هر کسی یکیه. این قطره های باران دیدی هر کم یه قطره است، همش که میرزه به هم نیه سیل را میفته. همیشه اینطوره. از آسمان که سیل که نمیاد، یا همون قطره هاست میاد. جامعه اینطوریه، جامعه همیشه از افراده. تعداد این آرایی که شمارش میکنن از یه دونه یه دونه هاست. حالا یک کسی میگه یه دونه چه فرق؟ خب یه دونه بنده خدا یکی دیگه هم همین نمیگه، یکی دیگه هم نمیگه. اما شما چیکار داری به دیگری؟ میخواد شما خودت چه دلیل داری برای شرکت نکردن؟ جز اینکه درکش ضعیفه. اینایی که شرکت نمیکنن فهیم نیستن، بصیر نیستن، هنوز نمیدونن تو چه موقعیتی قرار دارن. مثلا نمیدونن آمریکا چی ازش میخواد. خب آمریکا همینو میخواد که ما شرکت نکنیم. مرتبا دارن تشویق میکنن که شرکت نکنید تا نشون بدید تحریمایی که آمریکا کرده آیا اثر گذاشته یا نگذاشته. آمریکا دنبال اینه. آمارا را تا امروز اینا اطلاع ندارن، فقط اونا تحریم را زیاد کردن، فشار خیلی آوردن. اروپایی دیدید چقدر کثیف هستند و بدعهدی میکنند و همراهی نمیکنند، دروغ خیلی میگن. همه اینا را انجام دادن برای همین روز انتخابات. آمار اونجا گلوگاه اونه، میان شمارش میکنن که مثلا اصفهان 1000 نفر کمتر شرکت کردن یا بیشتر شرکت کرد. کافیه این مقدار کمتر شرکت بکنن، وقت میگن ببین پس تحریم اثر گذاشت، نتیجه میگیرن که تحریم رو بیشتر بکنن، فشار رو زیادتر بکنن. این کار دشمنه. ما اگه بخوایم که امنیت بدیم به کشورمون، باید حضورمون رو بیشتر تو صحنه نشون بدیم. حضور بیشتر دشمن رو میترسونه، میگه نه این کشور اینطوری، همه بصیرند و همه دارن دقت میکنند و توجه دارن. برای این که حالا به خیلی از مردم میگن برای چی شرکت میکنید، بیشتر حواسشان تو سرنوشت خودشونه. من دیدم تو تلویزیونم وقتی مصاحبه میگه، همگه نماینده ای باشید که خدمت به مردم بکنید. بابا معمولا همه اینا هست دیگه، حالا خدمت میکنن، بعضیشون هم کم میکنن خدمت، بعضی بیشتر میکنن. اینا زیاد تفاوت نمیکنه. ما یه فریب اینا رو نخوریم که آره کسی میگه من میام اقتصاد شما رو حل میکنم. دیدم توی کسی بنایی کسی این کار رو نوشته بود که دولت ها حل نکردن و من میخوام حل بکنم. این معلومه که اطلاع از مجلس نداره. وقتی رفت اونجا میدید نه بنده خدای قبل از تو 40 سال افراد آدم خوب خیلی رفته تو مجلس رو میخواست حل بکنه، اما کار دست یکی دوتا که نیش، که مشکلات هم فراوانه. اما اونچه که مهمتره اینه که ما نیاییم حالا همش برای خودمون نگاه بکنه، ما باید دشمن رو مأیوس کنه. این چیز خیلی مهمیه، مثل تشییع جنازه های سلیمانی و حضور مردم. رئیس جمهور آمریکا رو به وحشت انداخت. اینا یکی از همکارای ترامپ گفته و گفت ترامپ نشسته و زنده همون لحظه داشت میدید تشییع جنازه رو. یعنی وحشت کرده بود که این سیل جمعیت چقدر اینا برای چون منه. خب اگه میدونستی همچی چیزی نه تنها شهید نمیکرد ایشونه، تازه محافظ هم میذاشت براش.
میگفت روحش صلوات.
اما خب نفهمی اونا این بود که این کار رو کردن. خیلی ها بیدار شدن، خیلی هایی که اصلا میگفت من تا حالا تو عمرم مرگ بر آمریکا نگفته بودم، حالا فهمدم برای چی مردم مرگ میگن. حالا شروع کردن مرگ رو بگن. خب همینه، بصیرت داده میشه. اینو خوبه این. در حالی که شهادت اون عزیزمان خب برای ما خیلی خسارته. اما خدای متعال گاهی مصلحت داره میدونه که یک نفر میره میلیون ها انسان بیدار میشه. حالا عرضم اینه، همین جمع شما هر کدامتون هر تعدادی رو میدانید تشویق به حضور بکنید و اصل حضور خیلی مهمه. مرحله دوم اینه که بررسی بکنید کاندیدا رو، اونایی که شناخت دارید ازشون بهشون رأی میدید. شناختم شناخت نسبی است، لازم نیست انسان علم غیب داشته باشه که آینده این آقا بره تو مزده چه میکنه، که این باشه که هیچ کس به رأی نده. نه، شناخت ظاهری و نسبی است. همین که در ظاهر یک نمره موفقی داشته باشه کافیه، اما بدانید که وقتی میرن تو مجلس اون کارایی 100% کسی نداره. خیلی ها دیگه بهتر از اینا رفتن تو مجلس، خیلی هم زحمت کشیدن، زحمتش هم مؤثر بوده سا. اما میگم مشکلات فراوانه، اینطور نیست که حالا یا آقای یا یه خانم بگید من میرم حل میکنم. نه، اینا رو بدونید اینطوری نیست. چون مثال اینا خیلی هست تو مجلس و تو این 40 سال خیلی ها رفته، اما در این حال مشکلات هم فراوانه. بنابراین زیاد نمیخواد نگران این باشید، اما رأی که میدید کافیه دیگه. اینو دیگه جمعش بکنید و اگر هم یه نمیشناسید بعضی ها تردید دارید، از کسانی که مورد اعتمادتون هستن از اونا بپرسید، اونایی که بالاخره زحمت کشید. الحمدلله تو اصفهان هم کاری که شد، این مجمع نیروهای انقلاب، خب چیزی بود که 34 گروه اینا دور هم جمع شدن، تقریبا همه بودن و این اولین بار بود که تو کشور همچین اجتماعی نبود. و قبلا خب هر گروهی برای خودش یه فهرستی میداد، یه 5 تایی، اما این بار این 34 گروه تعهد دادن که دور هم که جمع شن فهرست جدایی ندن و یه فهرست بدن. همین فهرست که حالا در اختیارتون هست، این نتیجه جمعیست که بودن. منتها یه گروه که گروه 35 میشه که یه بنده خدایی سالا با یه 2 نفر دیگه، اینا همراهی نکردن و هرچی بشتم گفتیم شما بیاید تو جمع، نیمد. اینا براخره یه پولایی هم دستشونه. البته اون 34 گروه هم میتونستن این کارو بکنن، اما این یه گروه همراهی نکرد و خیلی هم دعوت کردیم، باز گفتن نه، سریعا گفتن نه ما وحدت قبول نداریم. یک شما میگو وحدت چون به شکست میخورد قبول نداریم. خب اینا درک سیاسشون در همین حد، معلا نمیخوام اسم بیارم که غیبتشون نشه، اما بیانشون رو دقت کنید که چیزی که من با گوش خودم شنیدم، واسطه نمیخورد اینجا تو همین اتاق خودم نمومدن. هرچی دعوتشون کردیم گفتیم بیاید برای 34 گروه، دور هم شما بشه 35 میگه نه و ما وحدت حتما شکست میخوریم. لذا اونا تعمد دارن تو اختلاف، اینطور نیست که بعضیا تا همین امروز هم که عزیزان به همه گفت شما بازم یه مقدار تلاش کن، و بعضیا خبر ندارن به ما پیشنهاد میدن، این مرد مثل اعتماد ندارن به ما با. یعنی خیلی کنن ما کوتاهی کردیم. اما اگه بدونید که همین دیروز که ما دیدیم یه تحول جدیدی باز شده، مجدد جلسه گرفتیم و دعوت کردیم از همون یک گروه و گفتیم بیاید، دیشب اینجا دعوتشون کرده بودیم، هیچ کدوم دعوت ما رو نپذیرفتن. نه، نه. خب چه بکنیم دیگه، ما بریم باشون دعوا بکنیم؟ نمیان. و انسان های اصلا به بهانه های مختلف، اینا که نی پشت سر ما خیلی تهمت میزنن، مال همینه که حرف ندارن برای زدن، میگن فلانی همچین کرد همچین کرد، هیچ دلیلی ندارن برای اینکه مخالفت بکنن و اختلاف بیندازن. تنها نکتش همینه که ما دعوت هم کردیم، نه از اینا، از همه گروه ها. همیشه هم گفتیم هر گروهی تو اصفهان، گروه های انقلابی، اگه باز شما یا گروه بشناسید که تازه تأسیس است ما خبر نداریم، معرفشون کنید، ما دعوتشون میکنیم. اصلا ما هیچ انگیزه ای نداریم که حتما 34 تا باشن، ممکنه 2-3 گروهی هم جدید تأسیس بشن و دعوتشون میکنیم. اما اگه کسی نیمد، این نیمدش هم حالا نیست، از ماهای قبل هر چه بهشون گفتیم، دوره قبل هم همینا باز نیمدن. ما تو وقتی میشینید پرلشون یه دلیلایی هم درست میکنن، خب دلیل معلومه که خب بیان جلو ما بگن، چرا برای شما میگن که ذهنتون خالیه، برای شما میگن، شما میگن نکنه راست میگن. تنها حرفش این. تهران هم خیلی خوشحال شدن که ما یه همچین کاری در اصفهان کردیم. دفتر آقا دیروز خبر دادن، به اون تلفن میزدن، خیلی تشکر از ما میکردن به خاطر این جریانی که اینجا اتفاق، چون تو کشور نظیر نداشته این کار خوبی که اینجا انجام شد. اینو بالاخره ما اشراف به اصفهان داره، مهدم اونا از تهران که کامگان گفتن نه تهران نه مشهد جا نتونستن این کار رو بکنن و اصفهان کار کردن، تشکر کردن. در صورت امیدوارم رحمت الهی بر مردم نازل بشه و آنچه که خیر و صلاح مردم هست در این انتخابات هم رقم بخوره. شما هم وظیفتون انجام بدید، هر کدومتون ولو با تلفن با حضور این دو روزه افراد رو تشویق بکنید به حضور. و صلی الله علیه.